درگیری وقتی که شما مثلا هواپیما در ارتفاعات بالا میره، نیرو هوایی میاد، خب نیرو هوایی خبر نداشت.
بله.
ولی خب بچهای ما چی؟ بچهای ما واقعا مردانه ایستادن، تا آخرین لحظه دفاع کردن. البته بعدا گفتن ما شما رو با بمب لیزری زدیم. بمب لیزری که ما توان نداشتیم بشناسیم در اون موقع، به اصطلاح سیستم کشفش نداشتیم. حالا خیلی فرق میکنه داستان. خب ولی این داستان اتفاق افتاد، ما آسیب دیدیم. با توجه به اینکه ما آسیب دیدیم، بسیار بچهای ما زخمی بودن، مجروح بودن، میخوام بگم که بسیار از اینها حاضر نشدن ما رو ترک کنن.
خب حالا الان بچهای جوان نیروی دریایی ارتش که خب حالا نسل دیگری هستند، وقتی باشون همراه میشین قطعا یاد جوانی خودتون هم در یادار میافتین دیگه، درسته؟
ما هر سال من که بالاخره ارتباط با اینها دارم.
بله.
وقتی مثلا تو اون ناوشکن سبلان، هنوز ناوشکن سبلان هنوز هستش دیگه، و هنوزم ما بالاخره میری دریا و میرم اونجا با بچه ها میبینم اونها، و خب اونها خیلی اشتیاق دارن که آقا چه اتفاقاتی افتاد اونجا، چجوری این بچه های اون زمان ایستادن. توجه میکنید اون شرایط بسیار سنگین اون زمان رو چیگونه اینا حس کردن. خودشون همیشه میخوام اینو عرض کنم، برای اونام همه چیز تازگی داره، همه چیز اینی که همه حالا اتفاق افتاده. به واقعا برایشون خیلی جالبه که چیگونه اون بچه ها بعد از 8 سال جنگ ایستادگی کردن، اونم در مقابل، خب ما میدونستیم ما تمام تحصیلاتمون همون اطراف بود، ما تو اروپا و آمریکا تحصیل کردیم.
بله.
پس همه اونا دقیقا میشناسیم، به توانشون کاملا آگاهیم. ولی این که ما رفتیم اونجا و علارغم همه اینا ایستادیم در مقابل اونها، خب این بزرگترین دست برای بچه های خودمونم هست و اونا خیلی مشتاقن که اینا رو ببینن، بشناسن. البته خب ما خیلی برایشون موارد و فرستادین گفتیم و اشواد و اینا که بیشتر از بقیه مردم آشنا هستن به شرایط نظامی و چگونگی عمل کرده یگانها در مقابل با اشواد دشمن در هر شرایطی. ولی خب برای اونام بسیار جالبه، همینطور که برای مردم ما بسیار جالبه که آقا ما در طول 8 سال دفاع مقدس، آقا میشه میگه که شما 67 روز از جنگ نگذشته بود، اون وقت با یک نیروی دریایی رژیم بعث عراق منهدم میکنید کلا.
درسته.
خب اینها توانمندی هایی هستش که من دارم میگم که واقعا بهتون عرض میکنم تمام اینها شرایطی هستش که وقتی که شما اتکا میخونید به اون قدرت لایزال الهی، فقط و فقط همین، وگرنه امکان نداره شما اگر بگید که من فقط خودم هستم و توانمندی های علم و دانش و تجهیزات من، این به خودی خود نمیگم مهم نیست، هست، ولی جواب اصلی اینه که همه اینا تو در راه عشق و حضورتون که اون قدرت لایزال الهی حرکت بکنید، و اون هست که تمام این عشق و حضورتون که شرایط رو فراهم میکنه و خودش میفرمایه این تنصر الله ینصر کن، یعنی اگر در اون روش معرکت کنید خودتون حتما چیکار کنید موفقید، و این باعث
خداوند هم شما رو یاری میکنه.
و اصلا من بارها دیدم، اصلا نمیخوام بگم که شعار بدم، من بارها دیدم.
بله.
در جنگ دیدم اینو. باور نمی کنی شما وقتی که عراق از فرانسه هواپیما خرید که موشکش اکسوسه از فاصله 200 کیلومتر شما رو میزد تو دریا، اصلا شما نمی فهمید از کجا اومد، از کجا خوردی.
بله.
اولین پروازشون که اومد ما رو تو دریا بزنه، 2 تا موشک فرستاد، هر 2 تا خورد به ناوهای آمریکایی.
درسته،
این
درسته.
این کار خدا بوده. اصلا از اون موقع دیگه آمریکایی هم به عراقی ها اجازه ندادن که بیان سراغ کشتی های جنگی. میخوام این عرض کنم که خب این شرایط کی به وجود آورد؟
بله.
ایناست که بالاخره ما، درسته که خب خودمون از خودمون مایه گذاشتیم، بچه ها واقعا تمام توان خودشون رو به خرج دادن، ولی خب اون که میخواست، خدا میخواست که، وگرنه که پیروز نمیشدن توی جنگ. اینه که عرض میکنم خب نسل جوان امروز هم باید توی این زمینه حرکت بکنه، یعنی هم باید از سیستم علم و دانش و تقوا و اینا حرکت بکنه، هم باید تو کار خودش بالاخره قدرت بزرگ الهی رو جلوش بگیره، یعنی چنگ واقعا به دامانش اونجا بزنه که بتونه پیروز میدون بشه. این بحث من هستش که انشالله که بتونم که حالا بزرگترین درس به اصطلاح 8 سال دفاع مقدس، نه برای فقط نیروی دریایی، برای کل ملت ایران همینه.
درسته.
خب در همین را بسیاری ما شهید دادیم و خب هنوزم شهدای ما با ارزش ترین و عرشه حضورتون که پایدارترین ما هنوزم علارغم میگه 40 اندی سال از جنگ گذشته، خب بزرگترین به اصطلاح افتخارمون همینه که بالاخره شهدا از همه وجودشون گذاشتن تا مملکت رو حفظ کنن و حالا مملکتمون رو پای خودش ایستاده با هر مملکت دیگه در اطرافمون فرق میکنه.
درسته. دریادار، من سوال آخرم اینه که این نسل جدید میتونه میراثدار خوبی برای آرمانهای انقلاب باشه؟
از نظر من نسل جدید بهترین نسل خواهد بود.
درود بر شما. درود بر شما.
برای اینکه هم بهترین امکاناتو داره، هم بهترین تجارب داره، هم کسانی مثل بنده یا اشیاء و منابع و اینا هستش که میتونه با استفاده از اونها از همه تجربیات استفاده کنه. اینا به نظر من بسیار با ارزش، جایگاه بسیار خوبی خواهند داشت.
خیلی از شما متشکرم. خواهش. یه جمله هم میخوایم، ما امروز یه سوال مطرح کردیم در یادار برای مخاطبانمون در رادیو تبیین. ما این رادیو رو در حقیقت تقدیم میکنیم به دوستانمون برای اینکه بتونیم روشنگری کنیم. به فرموده حضرت آقا، شما انقلاب را روایت نکنید دشمن روایت میکنه.
دقیقاً همینه.
ما در حقیقت به روشنگری در حوزه‌های مختلف و تبیین میپردازیم. از دوستانمون پرسیدیم که تو کل دفاع مقدس اگه بخواید غیرت بچه‌های ایران رو با یک کلمه بیان کنید، اون کلمه چیه؟ این سوال رو میخوام از شما هم بپرسم. اون کلمه چیه؟
چی بچه‌ها رو با یک کلمه؟
غیرت بچه‌های ایران.
غیرت؟
بله.
بله. من از کردم واقعا من فهم کنم که پایه و اساس حرکت هر نیرو و هر شخص در طول 8 سال دفاع مقدس حرکت خداییش بود.
بله.
یعنی اون حرکت
خدا محوریشونه.
خدا آفرین. اون حرکت خدا محوری. با توجه به تمام اشیاء حضورتون ما بگیم علم و تجربه و تخصص.
درود بر شما. دریادار مزاحمتون شدیم. خیلی بله. استفاده کردیم. خیلی ازتون ممنونم.
خواهش می‌کنم.
افتخار کردیم که با یکی از فرمانده‌ها نیروی دریایی ارتش داریم صحبت می‌کنیم. در هفته دفاع مقدس این هفته رو هم یک بار دیگه به شما و همه دریاداران تبریک می‌گیم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. اینجا سرزمین عشق و ایثار و جانفشانیه. اینجا سرزمین اسلام و شهدای راه انقلابه. اینجا سرزمین سربلندیه، سرزمین آفتابه، سرزمین مردمان با ایمانه.
جای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خونه مستانه من، کسوی خانه من، ایران ایران.
بله، ایران خاک دلیرانه و ما افتخار میکنیم به کشورمون ایران و به رزمندگانمون. ازتون پرسیدیم که اگه بخواید یک جمله زیبا برای غیرت بچه های ایران بگید یا یک کلمه، اون کلمه و اون جمله چیه؟ 30955 شماره پیامک ماست و فضای مجازی ما رو هم دنبال بکنید در پیام رسانه بله به آدرس @radiotabiin. خیلی ممنونیم از پیامک‌هایی که ارسال کردید، ما رو خوشحال می‌کنید. زهرا پیری عزیز از شمیران گفته سلام بر رزمندگان اسلام و جنگ تحمیلی. اگه بخوام این عزیزان رو در یک جمله بگم، باید بگم رزمندگان خاک خوردند و از خود گذشتند، اما یک مشت خاک وطن را نفروختند، این شیر مردان و دلاوران. خانم احمدی گفتن که به نظرم حجاب زینبی میتونه جواب خوبی باشه به رزمندگانی که 8 سال دلاور مردانه جنگیدند. غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه ای توصیف می کنید؟ 912-46-92 نوشتند با کلمه ایران. ۹۱۹-90-40 نوشتند با کلمه غیرت خدایی. 9-90-90 از قائن نوشتند به نظر من غیرت مردان کشور رو با هیچ کلمه‌ای به جز خداوند اجر و پاداش به شما بده نمیشه توصیف کرد. فاطمه سازش از اصفهان گفته دوران دفاع مقدس، دایی عزیزم جانباز سید محمد حسینی و همه شهیدان و هم محله هامون به جبهه رفتند و یک کلمه با عنوان غیرت رو در مورد همه اونها میتونم به کار ببرم. تا حق همیشه پایدار است، ارادت ما هم به رزمندگان تا همیشه باقی است. 914-21-44. اینجا رادیو تبیین، برنامه به توان ایران.
پیش حشراک حقایق،
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
وقال الإخوة ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضروا أنفسكم لهذا الإنجاز.
تحليل صحيح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست، شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور مان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما با معاون محترم بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تسخیری برقرار هست. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره آقای تسخیری؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. جناب آقای تسخیری، ما در رادیو تبیین در برنامه به توان ایران با محوریت جوانان میخوایم از شما بپرسیم که در جهان امروزی که توحید و خداباوری از همه جهات مورد تهدید قرار گرفته، برای مقابله با این مسئله چگونه میتونیم مراکز علمی مسلمانان جهان رو با هم فکری کنار هم جمع بکنیم و لازمه این کار چه چیزهایی هست؟
من یه ذره صدای شما رو ضعیف دارم، فقط نمیدونم صدای من میرسه خوب یا نه.
بله آقای تسخیری، صدای شما خوبه. من یه بار دیگه سوالمو تکرار میکنم.
به طور خلاصه در خدمتتم.
چشم. عرض کردم که در جهان امروزی که توحید و خداباوری از همه جهات مورد تهدید قرار گرفته، برای مقابله با این مسئله همفکری و اتحاد مراکز علمی مسلمانان قطعا ضرورت داره. چه کاری انجام بدیم تا این همفکری بین مراکز علمی انجام بشه؟
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما.
بله.
خدمتتون عرض کنم که واقعا امروزه تلاش استکبار فرهنگی این است که جامعه بشریت را، نه فقط مسلمان ها را، جامعه بشریت را از برنامه توحید و برنامه مبارزه با طاغوت دور کنه. ما مستحضریم که قرآن کریم اهداف انبیا را دو چیز میدونه. همه انبیا انا عبد الله و جتن بود طاغوت، میگه بشریت نجاتش در اونجاست که خدا را پرستش کنه، مرتبط به خدا باشه، موحد خدا باشه و در برابر ظلم و طاغوتیان بیسته. وقتی که انسان این ارتباط با خدا را از دست داد، وقت تمام برنامه ها در قالب های مختلف، حالا چه در قالب های توهمی و خرافاتی و چه در قالبی که گاهی لباس علم رو بهش میپوشنن تا بتونن او رو خیلی جلا بدن و او رو جذب بکنن. نظام این تعالیم انبیا این است که بشریت رو به سوی معنویت الهی جذب، نه هر معنویت، چون بسیاری از معنویت های دروغین و رومانتیسم و به تعبیری که کمونیست ها سابقه میگن افیون ملت ها، مخدر ملت ها، اینا چیزهایی است که معنویت های جدا از خداست و این معنویت های بظاهر که
بله.
برمیگرده به فطرت انسان اونها ادعا میکنن، اینها یک معنویت های دروغ. معنویت حقیقی اون است که قدف لحم زکا، او کسی که بتونه تزکیه نفس رو بکنه بر اساس فرامین الهی. جوانان جوانان جامعه انسانی و جوانان مسلمان ما به ذات باید به این معنویت برگردن. چگونه این کار باید انجام داد؟ این دیگه برمیگرده به برنامه هایی که سازمان های علمی، سازمان های دعوی و تبلیغاتی و حرکتی که اساتید در کل دانشگاه ها، چه در دانشگاه جهان اسلام و غیره، این برنامه است که اینا باید در نظر بگیرن. تا زمانی که ما نتونیم جوان رو و انسان رو به سوی معنویت الهی برگردونیم، همین است که شما میبینید حوادث اتفاق میافته مثل حوادث غزه که هیچ سبعی و هیچ گرگ درنده‌ای چنین کاری رو انجام نمیدهد که انجام توسط صهیونیست‌ها صورت میگیره. اما متاسفانه هیچ صدایی از کشورهای مدعی دموکراسی شما نمیشنوید. کجاش انسانیته؟ چیزی نیست جز این که ممکنه این اشخاص همه دانشمند، درس خونده، ملا، اما چیزی که در وجود اینها نیست همین ارتباط تزکیه‌ای، همین معنویت الهی را شما در اینها نمی‌بینید. و متاسفانه همین آموزه‌ها را به فرزندان خودشون منتقل می‌کنن، جوان هم به گونه پرورش پیدا می‌کنه که گویی هیچ مسئولیتی در برابر هیچ انسان دیگری ندارد. این است که می‌بینید که در دنیایی که امروز از نظر علمی رشد 200 چندان دارد، اما متاسفانه از نظر انسانی در جاهای پستی قرار گرفته.
متاسفانه تصویر شما حجت الاسلام تسخیری از فضای جدید جامعه ایرانی ما چگونه است؟
ببینید، ما بعضی وقتا وقتی که نگاه ها رو در نظر بگیریم باید از چند زاویه به قضیه نگاه، یا به قول قدما میگفتن شما وقتی که یک ظرفی رو تماشا میکنید، نگاه میکنید، فقط جنبه خالی و فارغش رو در نظر نگیرید، اون جنبه های پرش رو نگاه کنید. جامعه ایرانی اسلامی ما امروزه یکی از جوامع الگوی بشریت، این که ما بعضی جهان و خاطر ضعفی میبینیم که در همه جای دنیا هست و در همه دوران تاریخ بوده، از عصر پیامبر صلوات الله و سلام علیه تا زمان ظهور حضرت مهدی و حتی در زمان خود ظهور ما نقاط منفی اینها داریم.
بله.
مطمئن باشید.
بله.
این که جامعه معصوم 100% پاک چیزی وجود نداره و نخواهد داشت. جامعه امروزی ما انصافا دارای جوانان اندیشمند، جوانان خداپرست، انسانهایی که در دنیا اون به اونها به عنوان یک الگو نگاه میکنن. البته این معناش این نیست که ما دست رو دست رو، چون فذکر فإن الذکرا تنفع
المؤمنین. بله.
همیشه باید این روش تربیتی، این روش تعلیمی، این آموزش های خداپرستی و معنویت گرایی رو باید در نظر داشته باشیم تا بتونیم این جوان ها رو به عنوان الگو بریم، چون خود جوان مسلمان ما پیامبر رو به عنوان الگو در نظر، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما بر اساس یه الگوی تو زندگی حرکت کنید، چه زندگی ورزشی، چه علمی، چه زندگی نمیدونم صنعتی، در تمام پدیده‌های بشری انسان باید یه الگویی داشته باشه. ما هم جوانان ما پیامبر رو الگو قرار دادن، ائمه طاهرین رو الگو قرار دادن تا خودشون الگو برای دیگران باشن. وقتی یک جوان پیامبر رو الگو قرار داد و خودش از نظر معنویت به عنوان الگوی دیگران قرار گرفت، وقت است که در برابر آسیب‌های اجتماعی با قدرت میتونه بیسته، وقت است که میتونه اصلاحگر باشه، در برابر مفسدان بیسته. چون کسی که خودش رو اصلاح نکنه، کسی که خودش رو تحریم نکنه، نمیتونه دیگر رو تحریم بکنه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. این که شما یه چیزی بگید عمل نکنید، این هم نیزشه که متاسفانه بعضی ها در جامعه ما داریم، دروغ میگه، رشوه میگیره، ربا میخوره، وقت توصیه میکنه که راه درست رو طی کنید، هرگز از اون شنیده نخواهید. بذار امروز ما وقتی که بریم در متن جامعه میبینیم که جوانای ما چه در دانشگاه ها چه در آموزشگاه ها و چه در مراکز مختلف علمی و اداری به حمدالله حضورشون حضور معنوی بسیار خوبیش. البته اینجور چیزا نسبیه، نمیشه گفت که چند درصد به سطح اعلا رسیدیم، نه، این نیازمند زمان هست. بعضی وقتا زمان ممکنه 100 سال 200 سال هم برای تربیت یک جامعه تمدن ساز از ما بگیرد و باید آماده این حرکت طولانی هم باشیم.
حجت الاسلام تسخیری، من میخوام یه جور دیگه سوال مطرح کنم. این که بعضیا میگن ما به سمت نوعی خداگریزی میریم، درسته یا نه؟ برعکس معنویت دینی در شکل و شمایل جدیدی داره خودشو نشون میده.
ببینید یه چیزی هست، بعضیا چون در تاریخ که گذر میکنن، در تاریخ خیلی چیزها نمود پیدا نمی‌کرد در گذشته.
بله.
امروز شما هر حرکتی که دارید، هر سخنی که بگید، حتی سخنانی که در خونه به شکل خصوصی بعد وقت مطرح میشه، انسان باید دقیق باشه، چون باید مطمئن باشه ممکنه همین سخن بعد از چند دقیقه یا بعد از چند روز یا بعد از سطری در جامعه منتشر بشه.
بله.
با این حد.
بله.
این که بعض وقتا انسان میگه که قفوهم انهم مسئولون، آدم میگه این حرفا کجاست وقتی که جامعه امروز رو میبینه که تمام جلوه های مخفی امروز داره بروز میکنه. خیلی خب، سابقا شاید در جامعه فساد بسیار بالا بود اما دیده نمیشد. الان ممکنه یه 10%, 15%, 20% وجود داره، ولی چون نمود پیدا میکنه تصور میکنن که انگار 90% جامعه فاسد است و 10% تدیان. 90% اینا خداگریز هستن و تعداد بسیار کمی هستن که خدا باور. واقعیت این نیست. بعضیا بدون استناد یک تحقیقات حساب شده یه چیزهایی رو میگن. وقتی میگیم مرجع چیه، مصدر چیه، منبع چیه، رفرنست کجاست، بینید پاسخ آنچنانی نداره. و داریم تو ماشاءالله تو این نشته هایی که ژورنالیستی بعضی وقتا مطرح میشه و گفته میشه، بدون دقت هم ته دل مردم رو خالی میکنن، هم تهمتی که به خود چونزه کسی بیاد دیگه که آقا 90% جامعه دزدن، میگی خود 90% جامعه شما جزء کدوماش هستی؟ برادرت، عمت، خالت، پدرت، مادرت، فامیلات، همه رو اینا رو تبرئه میکنه. خب اگه همه رو تبرئه میکنی بس این درصد رو از کجا آوردی؟
بله.
نه، یه صحبت هاییست که بعضی وقتا عالمانه نیست، حکیمانه نیست، مردم خداگریزن، مردم نمیدونم چیه. نه، بعضی وقتا ممکنه کسی فهمی که از دین داره فهمش غلط باشه، باید تعدیل کرد.
به نظر من فهمش رو باید اصلاح باشه. کرد.
باید اون رو صحبت کرد، باش بحث بله. کرد، چیز کرد، تبیین کرد باشون.
درسته. حجت الاسلام تسخیری، شما جایی گفته بودین که امروزه متاسفانه تشتت رو در جهان اسلام میبینیم و اون رو به خوبی لمس میکنیم. معنای دقیق این حرفتون رو به ما میگید و البته چاره کار.
کلام من دقیقا همون فرمایشی که مقام معظم رهبری چند روز پیش داشتن، خطاب به علمای جهان اسلام در روز وحد، در هفته وحدت.
بله.
فرمایششون این بود که ما نیازمند به امت واحد اسلامی داریم. این که فلان دولت برای یه طرف خودش، فلان مذهب یک طرف خودش، فلان نمیدونم فرقه کلامی، اینها اختلاف آرا، تشتت آرا در همه جای دنیا هست، ولی مواظب باشید اینها باعث نشه که ما اون وحدت خودمون، امت واحد خودمون از بین بریم. الان متاسفانه استکبار جهانی تونسته از این تعدد آرایی که در دنیا هست سوء استفاده کنه و گروه های مختلف، کشورهای مختلف اسلامی رو سعی تلاشش این است که به هم نزدیک نشن، چه حاکمیت هاشون، چه مردمشون، چه علماشون، چه تجارشون در تمام زمین ها. شما ملاحظه بفرمایید در اروپا بیشترین تشتت